بسم الله الرحمن الرحيم. الله خير الناصر المبين. صلى الله على محمد الصالح التوحيد. ولا نصلى الله أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از روایاتی که تمسک شده بود برای اینکه ید حجت بر ملکیت است، روایت حمزت ابن حمران بود. بر این روایت اشکالی کرده بودند و اون اشکال این بود که در مورد این روایت جاریه ایست که مسبوق به رقیت بوده است، نه اینکه ادعای ابتدایی. پس بنابراین این ادعای حریتی که این جاریه کرده است، چون مسبوق به رقیت بوده است، علل قاعده او می شود مدعی، چون به لحاظ این مسبوقیت به رقیت اصل و ابتداءً او رق بوده است. پس بنابراین برای خروج از رقیت باید اقامه بیانه بشود اگر ادعای این خروج از رقیت را این جاریه داشته باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی مسبوق به رقیت بود، اصل در مورد شک در بقای رقیت و عدم او این است که او بر رقیتش باقی است. استصحاب بقای رقیت میتونیم بکنیم. جواب عرض کردیم دیروز که از روایت چنین چیزی استفاده نمی شود، بلکه روایت اطلاق دارد در این که این به اصطلاح زن ادعای حریت کرده است و شراء این شخص مشتری این جاریه را از ید کسی که الان ذلیت قرار گرفته است جایز نیست، چون شخصی که آزاد باشد مورد معامله و خرید و فروش قرار نمی گیرد. پس بنابراین در این روایت شخص که عبارت است از بایع این جاریه مطالبه نشده است به بیانه، چون قول او مطابق حجت است و اون کسی که قولش برخلاف حجت است باید اقامه بیانه کند و اون عبارت است از خود جاریه که قولش برخلاف حجت است. چون ید بایع بر این جاریه واقع است، پس قول البایع می شود، بایع می شود منکر و این زن در اینجا می شود مدعیه. فعلیه البینه یا القاعده. رضای یکی از روایات مورد استشهاد اینه. این اشکالی که دیروز عرض شد و جواب این اشکال هم داده شد که عرض کردیم این مورد اطلاق دارد و نمی توانیم ما از این اطلاق رفعیت کنیم. کجای روایت شما ازش استفاده کردین که این مسبوق به رقیت بوده است تا قول این زن مطابق با حجت باشد، نه قول بایع این زن؟ اشکال دومی در اینجا مطرح است و اون این است که در مورد این روایت ظاهر دعوای این مرعه بر این که انها حره، ظهورش این است که یعنی این از ابتدای امر اصلا حره بوده است و به هر حال رقیتی بر او واقع نشده، عکس اون دعوای اول. چون در اشکال اول مستشکل ادعا می کرد که اینجا جاریه‌ای که ادعای حریت کرده است ظاهرش اینه، یعنی ادعای ظهور یا حداقل احتمال اینکه این مسبوق به رقیت بوده است، پس قول این جاریه مطابق اصل است نه برخلاف اصل. قول این جاریه مطابق با به اصطلاح اگر مسبوق به رقیت باشد مطابق با استصحاب بقای رقیت است. پس قول کسی که مخالف اصل است قول او می شود به اصطلاح که برخلاف اصل او می شود مدعی. علی حاله این اشکال رو عرض کردیم، نه چیزی از روایت اطلاق دارد، مسبوقیت به رقیت و عدم مسبوقیت به رقیت قرینه میخواهد و هیچ کدومش در اینجا نیست، پس بنابراین به اطلاق روایت میتوانیم تمسک کنیم. اشکال دوم بر این اساسه که خیر، این روایت نه تنها دلالت ظهور یا ایهام بر مسبوقیت به رقیت که ندارد، بلکه بالاتر ظاهر کلام این زن این است که او حریت من رأس من اصله دارد، نه حریت پس از رقیت. دو رقم حریت است، یکی اینه که از اصل حر بوده، چون اصل اولی در انسان حریت است نه رقیت. رقیت امری است عارضی، پس اگر اصل حریت است، این ادعا و دعوای این زن هست که اصل اولی بر حریت است و وقتی میگوید که من حر هستم، یعنی از اصل حر بودم، نه اینکه حریت پس از رقیت نصیب من شده است، چنین حرفی را نمیزند. اشکال دومی که شده اینه، وقتی ظاهر روایت این است که ادعای او بر این است که این از اصل حریت داشته نه حریت پس از رقیت، بنابراین روایت را شما میخواین دلیل بگیرید بر اینکه ید علامت ملکیت است. ید در این چنین جایی بعد از این دعوا نمیشود علامت به اصطلاح ملکیت باشد، چون برخلاف اصل اولیه در انسان است که اصل اولیه در انسان حریت است نه رقیت. چرا این ادعا رو میکنید که اینشان میگوید من از اول حر بودم؟ این قرینه میخواد. قرینش این است که کلام این مرئه که در متن روایت آمده این است که ادخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول عني حرة. نمیگه که این آقا مالک من نیست، میگه من اصلا عني حرة، یعنی نسبت نمیدهد در اینجا مالک معینی را که مدعی ملکه، میگه نه این آقا نه دیگری، اصلا من حرم از اول، نه این میتونه ادعای ملکیت نسبت به من داشته باشد نه دیگران میتوانن ادعای ملکیت نسبت به من داشته باشد. وقتی این تعبیر هست، معناش این است که این حریت من اصله ها را به نسبت به خودش دارد ادعا میکند. خب حالا این شخصی که الان آورده بفروشه فقط نسبت به اینی میگه که مثلا من حرم نسبت به این آقا، یعنی پس بنابراین نفی مالکیت دیگران را نکند. این میگه نه، اصلا مالکیتی نسبت به من واقع نشده و من ملکیتی از ابتداء خلقت نداشتم برای کسی. چرا؟ چون گاهی از اوقات هست که بایه مدعی مالکیت است و میاد میفروشد و اخرى این است که اصلا چیزی نمیگه، وضع بایه مشخص نیست، مثل غالب مواردی که به هر حال عبید و جواری را می آوردن در معرض فروش قرار می دادن، کسی نمی پرسید که تو مالکی داری می فروشی یا وکیل از جانب مالکی یا ولی بر مالک امثال، هیچی از اینها در به هر حال بین خریدار و فروشنده این جواری مطرح نمی شد، فقط می گفت این جاری اینقدر و می فروختن. یا مثلا در بین سلاطین که افرادی رو می گرفتن به عنوان کنیز می بردن، یک نفر از طرف حاکم می آمد و اینا رو می فروخت با اینکه مالک هم قهرن نیست. لذا حتی گاهی از اوقات فروشنده اصلا ادعای مالکیت هم ندارد، میگه من این کریز رو میفروختم، مثلا در جنگ بوده گرفتن، حالا زنهاشون رو اسیر کردن، بچه‌هاشون رو اسیر کردن، میاد میفروشد. خب در اینجا ید را ما در چنین موردی میتونیم داله بر ملکیت بدانیم، با اینکه محفوف از چنین یدی به شواهد بر اساس اون به هر حال قرائن موجوده در خارج، با این شواهد میتوانیم ادعا بکنیم که در اینجا ما قرینه عکس داریم که ذلیت ممکن است مالک نباشد، بلکه احتمال قوی میدیم که مالک نباشد. خود ملاک نمی آمدن نوعاً در بازار جاری فروشایی، یعنی یک نوع به اصطلاح برای خودشان آر می دانستن، لذا افرادی رو می گماشتن که اونا به اصطلاح بیاد کارگره هاشان بوده، اونا رو می گماشتن برای این کارها، ولی خودشان مالکی نمی آمدن جواری رو در بازار بفروشن. خب جواز شراء در اینجا اگر منحصراً مستند به ید می شد، جا داشت که شما بگید ید حجت بر ملکیت است. اما جواز شراء در اینجا با توجه به این قرائن قویاً مستند به ید نیست، فقط همینقدر این است که جایز از شراء او، حالا یا وکالتن است که غالباً همینه، یا به عنوان به اصطلاح ولایتی که خیلی کم هست و به عنوان مالک خیلی به ندرت. پس بنابراین اون غالب این است که به هر حال معزون است از ناحیه مالک برای فروش، پس ید چنین یدی قهرن علامت ملکیت و حجت بر ملکیت نخواهد بود. پس بنابراین به این روایت با توجه به این جهت نمیتوانیم ما استناد مالکیت را به ید بدهیم و نتیجتاً بگوییم که این به اصطلاح ید از حجج بر ملکیت است و حجت بر ملکیت است. خب اگر ملکیت نباشد جواز شراء، عرض کردم جواز شراء مساوی نیست با مالکیت و ملکیت، بلکه گاهی از اوقات شراء جایز است چون وکالت دارد، گاهی شراء جایز است چون ولایت دارد، گاهی از اوقات شراء جایز است چون اذن شرعی دارد در مقابل بر حال اذن از ناحیه مالک، اذن منحصر نیست از ناحیه مالک. گاهی از اوقات می‌بینید مورد طوری است که شارع اذن داده است، مثل مواردی که بر حال حاکم شرع اعمال نفوذ می‌کند و اقدام به شراء می‌کند، یا مثلا در اون جاهایی که عدول مؤمنین در همین حد اگر ما حتی قبول بکنیم حاکم یا عدول مؤمنین در امور حسبیه دخالت میکنن و اینم اگر از مصادیق اون باشد، مثلا اگر نفروشن هلاک میشه، در اینجا به هر حال اون بایع لازم نیست که حتما مالک باشد، فقط جواز شراء دارد. پس شراء را نمیتوانیم حتما بگیم چون زلیدس فروخته و نتیجتاً بتوانیم در این روایت ید را علامت ملکیت بدانیم. البته این روایت با توجه به این اشکال دوم باید بگیم از حیز استدلال برای اینکه ید علامت ملکیت و حجت بر ملکیت از خارج می شود، پس این روایت را نمی توانیم مستند خودمان قرار بدیم. روایت آخر و چهارمین روایتی که برای قاعده ید ذکر شده است که دال بر ملکیت باشد موثقه یونس ابن یعقوب است. عن ابي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما و من استولى على شيء من فهو له. سه تا فقره در اینجا است، در واقع سه تا فرع فقهی در اینجا ذکر شده است. سوال شده از حضرت درباره مرد زنی که قبل از مرد شوهرش یعنی بمیرد و بالعکس مردی که قبل از به اصطلاح زن بمیرد چه حکمی دارد؟ در اینجا امام سلام الله علیه فرمودن امتعی که در خانه اینا هست، بعض خب ما نمیدانیم چه چیزایی از اینا مال مرد است و چه چیزایی از اینا مال زن هست، که خب بحث ارث می شود، اگر اون چی که مال مرد قبل از زن مرده باشد خب قهرن زن ارث می برد و اگر عکس باشد عکس خواهد بود، این چنینه. خب در نزاع در این نیست که در بحث این که ما تقدم و تأخر مرگ را ندانیم، نه، تارتن این است که می دانیم مرد مرده و زن، یا می دانیم یقینا زن مرده ابتداءن و مرد باقی مرده، حرف در تقسیم اموال هست نه اینکه وارث کیست. در فرض اول که اول به اصطلاح زن مرده باشد مرد وارث است. در فرض دوم که اول زن مرده باشه، مرد مرده باشد، زن وارث است. حرف در این است که اموالی که هست چجوریه. در اموال حضرت می فرمان متاعی که مختص رجال است مال مرد حساب می شود، متاعی که مختص نساء است. خب بعضی از وسایل و ابزار هست که فقط ابزار و وسایل زنانه است، مثل مثلا فرض کنین امثال زیورالات و به هر حال بعضی از وسایلی که نساء فقط استفاده میکنن، و عکسش هم هست، بعضی از وسایل است که فقط رجال از اونها استفاده میکنن. مثلا فرض کنین موتورسیکلتی اگه تو خانه اون است، موتور که زن سوار نمیشود مگر اینکه در زمان ما نستجیره بالله بعضی از ملاعنه به هر حال این چنین کرده که زن سوار بشن، و الا زن موتور سواری معنا ندارد. خب این از وسایل مختص رجال هست، مرد است که سوار زین میشود و به هر حال موتور سواری میکند این چنین. خب بعضی از چیزها از مشترکه، مثل مثلا لاف توشک، مثلا ظروف، اینا دیگه مشترکه، هم زن استفاده میکند هم مرد استفاده میکند. حضرت میفرماید ماکان من متاع النساء، اگه ما البته ندانیم این اموال مال کدومشان هست، این در اون فرضه، ولی اگه میدانیم همه وسائل مال زنه، این فقط با یک به اصطلاح یک تن لباس خودش آمده شوهر این زن شده، اموال همه مال زنه، اینجا نه. یا هر چی هست میدانیم همه مال مرده، زن هیچی نداشته و آمده. اینجا جایی است که مشتبه باشد امر، ندانیم کدومش مال مرده کدوم مال زنه، اینجا باید چه بکنیم؟ میفرمایند اموالی که مختص نساء است، یعنی اصلا به اصطلاح ما میگیم وسائل زنانه، وسائل زنانه مال زن، وسائل مردانه یعنی مختص مرد هست مال مرد، وسائلی است که نه هم مردان استفاده میکنن، مثل لافتوشه گرز کردیم، هم زنان استفاده میکنن هم مردان. اینجا چه باید بکنن؟ در حالا در اینجا میفرمایند ماکان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، این فرع دوم. پس اون چی که از مختصات نساء هست مال نساء، از مختصات رجال هست مال رجال، این یک فرع. فرع دوم اون چی که مشترکات هست فهو بینهما. فرع سوم و من استولا علی شیء من فهو له، اگر یکی دست گذاشته از قبل، یعنی استیلای بر شیء پیدا کرده، که معنای یدم در اینجا با این روایت فهمیده میشه ید یعنی چی. اگر یک چیزی مثلا فرض کنین یک صندوقچه است مال زن که هست، یک صندوقچه است مال مردی که است، به اصطلاح دقت کردین. خب اگر یک وسیله مشترک بین نساء و رجال است ولی تو صندوق این زن هست، این مال اوست، با اینکه مجاز مشترکات است، یعنی هر دو طایفه استفاده میکنن. یا یک چیزی است که مشترک است ولی فقط توی صندوق مرد گذاشته شده است، که به عنوان اینکه میگیم میخوام استیلا رو معنا کنیم، استیلای بر او پیدا کرده است، خب این مال اوست، این دیگه باز جز مشترکات و بینهما نیست. پس امام سلام الله علیه مختصات رو میفرمایند مال همون کسی است که به او اضافه داده شده است، مشترکات رو بینهما، ولی صورت سوم است که این باز مربوط است به به هر حال مشترکات، که اگر خب حالا اگر شیئی را هر کدوم از اینا و استیلا پیدا کرده باشه مال اوس، ولو این که از نظر استفاده جز مختصات باشد. مثلا در صندوق زن یک چیزی قرار گرفته است که این زن بر روی استیلا پیدا کرده ولی جز مختصات رجاله، معذاله چون ید دارد ملک او محسوب می شود و این ربطی به مرد ندارد. خب شما مورد استشهاد به این روایت این فقره سوم هست که من استولا علی شیء منه فهو له، این جمله است. استیلا عبارت اخرى همون ید هست، اگر کسی ید بر شیئی پیدا کرده باشد، اون شیئی که ید شخص بر او واقع شده، این ذلیت مالک اوست و این شیء مال همون کسی که استیلا پیدا کرده، اون مستولی و هر حال مالک این شیء است. فهوه یعنی اون شیئی که مستولا علیه هست، لهو یعنی للمستولی، که همون ذلیت باشد. خب یک اشکال ممکن است بشود به این که بگر این در خصوص باب به هر حال مرد و زن هست و اموالی که بینهما هست در اینجا باشد، عرض باید بکنید جواب که این اشکال واضح است که وارد نیست، چون مورد که مخصص وارد نیست، ما این حکم کلی که بالخصوص که امام سلام الله علیه به عنوان یک بیان کلی دارن میفرماین که من استولا علی شیء، این عبارت اختصاص به این مورد پیدا نمی کند. میخواد در مورد نزاع بین مثلا اموال بین زن و مرد باشد یا به طور کلی، اینجا به طور کلی هست. من استولا علی شیء، میخواد اون شیء در ید زن باشد یا مرد باشد یا دیگری باشد، فرقی نمی کند. معیار این است که استیلاء بر شیء اگر واقع شد، من استولا علی شیء منه، حالا اینجا منه به اعتبار منه در این مورد است، ولیکن بیان بیانی است که اختصاصی به این مورد ندارد. فهو بله. حالا امام علیه السلام گرچه در این مورد عرض کردن فرموده اند، اما بیانشان اختصاصی به این مورد ندارد. ولی اشکالی که در اینجا شده است، عمده اشکال این است که سائل سؤالی که کرده است، ظاهرش این است که در این مورد حجت شرعیه بر این که عهده ما مالک یا کلاه ما مالک باشند ما نداریم. در چنین فرضی دارد سائل سؤال می کند. پس سؤال سائل در جایی است که حجت شرعیه وجود ندارد که بر اساس اون حجت شرعیه اسناد بدن ملکیت را به احد طرفین من الرجل و المرأه، و ورثه هم در چنین فرضی قهرن متحیر میمانند که نمیدانند به هر حال اینها مال به هر حال مرد بوده است یا مال زن بوده است. خب اینجوری نیست که همه جا به اصطلاح علا نحو واحد باشد، فرق میکنه. یا مثلا فرض کنین این اشکال در اینجا باز بیشتر پیدا می شود که ورثه متحیرند ولیکن هر یک از مرد و زن وصیتی دارند. خب به هر حال ما دایره املاک اونها را و مال اموال اونها را اگر ندانیم، نمیدانیم مثلا که ثلث مال اونها چقدر می شود که وصیتشان از ثلث بخوایم اخذ کنیم. علا تقدیرن کم میشه، علا تقدیرن آخر زیاد میشه. پس این نزاع اینجوری نیست که ثمره نداشته باشد، این نزاع قطعا ثمره دارد. لذا امام سلام الله علیه در چنین فرضی که شبهه موضوعی است و حجتی بر ملکیت احدهما یا مشترک بینهما نداشته باشیم، امام دارن ضابط رو بیان میفرمایند که در اینجا اون چی که از مختصات عهده ما هست مال همون عهدی است که اختصاص به او دارد، و اون چی که از مشترکات بین هما هست این را به هر حال باید به عنوان امر مشترک بین هما ما محسوب بکنیم. و اگر این چنین نباشد، ببینیم کدومشان، یعنی به تعبیری در صندوق کدومشان گذاشته شده است و گذارده شده است، طبق استیلا و ید حکم میکنیم. خب پس بنابراین در چنین جایی که ما تردید از ناحیه سائل هست که ملکیت احده ما مشخص نیست، در اینجا ما نمیتوانیم به این استناد بدیم که بگیم در اون جایی که فرمودن از مختصات است یا در اون قسمی که فرمودن استیلا محقق شده است مال اون مختص اون له یا مستولی علیه باشد، حالا این مستولی باشد یا مستولیه فرقی نمی کند در این جهت. استیلا ظهور در ید ندارد که ما بگیم چون زیاد دارد مالک است. ممکن است به تمسک به ظاهر حال بشود. چرا؟ چون در اون قسم اول که امام فرمودند، یعنی به قرینه قسم اول که امام سلام الله علیه فرمودند، هر چیزی که از مختصات یکی از رجل یا مرأه است مال همون فرد است. خب اینجا ید هست در قسم مختص، ظاهر حال این است که اسباب و وسائلی که جزء اختصاصی نساء یا رجال هست مال نساء یا مال رجال هست، این ظاهر حال است. به همین ظاهر حال هم در فرض سوم به اصطلاح تمسک بشود. لذا ممکن است شیئی برای عهده ما نباشد و معذالک حکم بشود از باب ظهار حال. جواب این اشکال واضح هست. چرا؟ برای خاطر اینکه امام سلام الله علیه و من استولا عبارت این بود و من استولا علا شیء من فهو له را بعد از و ما کان من متاع الرجال او النساء ذکر فرمودن. اگر بنا باشد شما این فقره سوم را هم عبارت اخرای همون ظاهر حال و ظهور حالی بدانید، این در حقیقت دیگه نیاز به ذکر این نیست. همون عبارت اولا از امام سلام الله علیه کفایت میکرد. این دیگه میشود تکرار. اگر استناد به احده ما دادن بر اساس ظاهر حال باشد، به هر حال وسایل مثلا آرایش زنانه چه ربطی به مرد دارد؟ این مال زن هست. یا وسایلی که مثل موتورسیکلت هست که دمی چه ربطی به زن دارد؟ این مال مرد هست. دقت دارین؟ پس این جمله سوم تکرار جمله اولا می شود و این را امام در مقابل او قرار دادن. یعنی یکیش این است که از مختصات است، ظاهر حال این است که امر مختص مال همون کسی است که اختصاص به او دارد. فراز سوم مال این است که بحث اختصاص نیست. این در حقیقت فراز سوم تقیید میکند مدلول فراز دوم امام سلام. در فراز دوم فرمودن اون چرا که ما نمیدانیم مال هر دو است و مشترک بین هر دو است، الا اینکه یکیشان ذلیت قرار گرفته باشد. اگر یک امری است که طبع او قابلیت دارد که برای نساء باشد یا برای رجال باشد، ولی اگر یدش احده ما بر او واقع شد، این ید بر او واقع شدن و استیلای بر او پیدا کردنم موجب شد اختصاص به او پیدا بکند. پس ما برای اینکه بگیم این جمله سوم اولا تأکید نیست، ثانی بلکه تأسیس است و دائره جمله دوم را تقیید می کند معالش، اینه که وقتی که ما مشترکات را اول امام فرمودن مال هر دوست، به تعبیری الا این که احده ما مستولیه بر اون امر با اون شی باشد، اینجا ولو این که قابلیت اشتراک را دارد ولی معذاله چون استیلا پیدا کرده از مالوز و وجهی نیست در اینجا برای استناد ملکیت الا استیلا که عبارت اخرای از همونیت هست. فعلا هازا این اشکال بر این روایت که ذکر کردن، برای که گرچه بعضی از محققین و از اکابرن ولی اشکال وارد نیست. پس بنابراین دلالت این روایت، فقط روایت سوم را عرض کردیم اشکال وارده، ولی روایت چهارم دلالتش بر این که ید حجت بر ملکیت است تام است و اشکالی بر او وارد نیست. والله العالم و صلی الله علی محمد و آله.